اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز پنجشنبه 15 جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مصاحبه ای را در ارتباط به کنفرانس رهبرانی سیاسی افغانستان به پاکستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ایالات متحده اعدام صحرایی کماندوهای تسلیم شده به دست طالبان را یک عمل فجیع خواند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت که واشنگتن هیچ دلیل ندارد که در مورد صحت ویدیوهای نشر شده از اعدام کماندوهای افغان توسط طالبان شک کند. شبکه خبری CNN اخیراً با نشر ویدیوی گزارش داد که جنگجویان طالبان ماه گذشته میلادی 22 کماندوی افغان را که در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب تسلیم شده بودند بلافاصله برگبار بستند. CNN گفت که صحت این ویدیو و همچنین اعدام صحرایی کماندوهای تسلیم شده به دست طالبان را با شاهدان عینی این رویداد تایید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل گفتند که اعدام صحرایی سربازان تسلیم شده جنایت جنگی می باشد. گروه طالبان گزارش CNN را رد کرده و ویدیوی اعدام صحرایی کماندوهای افغان به دست جنگجویان این گروه را جعلی خوانده است. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که طالبان اقلیت قرغز در منطقه پامیر ولایت بدخشان را از خانه هایشان بیرون راندند. آقای صالح در حساب تویترش نگاشته که جنگجویان طالبان از قرغزها خواسته تا تعبیر طالبان از اسلام را بپذیرند یا خانه هایشان را در دامنه کوههای پامیر ترک کنند. با گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، قرغزهای افغان در پی این تهدید طالبان مجبور به پناه گرفتن در تاجکستان شدند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر نیز هفته گذشته گفت که جنگجویان طالبان در اوایل ماه جاری خورشیدی اموال باشندگان منطقه باغ شرکت در ولایت کندوز را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان غارت کردند و سپس خانه های آنان را به آتش کشیدند. این سازمان حامی حقوق بشر اضافه کرد که طالبان همچنین باشندگان منطقه باغ شرکت را از این منطقه بیرون راندند، ادعایی که طالبان آن را رد کردند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، میگوید که خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان یک فرصت تازه را برای افغان‌ها ایجاد کرده است. وزیر خارجه چین در اظهاراتی که روز چهارشنبه در وبسایت وزارت خارجه این کشور نشر شد گفت که با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، اکنون مردم افغانستان می توانند سرنوشت خود و کشورشان را به دست بگیرند. وزیر خارجه چین همچنین از گروه طالبان خواست تا روابط خود را با تمام گروه های دهشت افغان قطع کرده و به جریان اصلی سیاسی در افغانستان برگردد. این مقام ارشد حکومت چین همچنین گفت که طالبان باید به یک رویکرد مسئولانه در قبال افغانستان و مردم این کشور متوسل شوند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، میگوید مسکو انتظار دارد که طالبان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید نکنند. این مقام روسی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در خبرگزاری ریا نووستی چاپ شد همچنین گفت که انتظار دارد طالبان کشورهای منطقه را به چالش نکشند. این مقام روسی افزود که بر اساس پیش‌بینی‌های وی، جنگ در چند ماه آینده بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان شدیدتر خواهد شد. آقای کابلوف از پیامدهای ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان انتقاد کرد، اما گفت که مسکو و واشنگتن در افغانستان منافع مشترک دارند و دو طرف برای آوردن ثبات در افغانستان از نزدیک با هم همکاری دارند. او اضافه کرد که افغانستان یگانه بخش است که روسیه به گونه مسمر با آمریکایان همکاری می کند. این در حال است که مسکو اخیراً در مورد حضور نظامی ایالات متحده در کشورهای آسیای مرکزی هشدار داده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دهلی جدید میگوید که ادامه تنش‌های مرزی بین هند و چین به نفع هیچ طرف نیست. وزارت خارجه هند روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که اس جیشنکر وزیر خارجه هند در ملاقاتی که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با وانگی همتای چینایی خود داشت گفت که ادامه تنش‌های مرزی بین هند و چین تأثیر منفی بر روابط دو کشور گذاشته است. تنش‌های مرزی بین هند و چین سال گذشته منجر به درگیری بین نظامیان دو کشور شد که در آن شماری از سربازان هر دو طرف کشته شدند. در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که وزرای خارجه هند و چین توافق کردند تا یک راه حل قابل قبول برای هر دو طرف را پیدا کرده و از اقدامات یک جانبه که منجر به افزایش تنش‌ها می شود پرهیز کنند. سخنگوی حزب حاکم ترکیه می گوید که به دنبال صحبت تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و اسرائیل، دو کشور روی بهبود روابط پرتنششان توافق کردند. ترکیه و اسرائیل پس از تیرگی در روابط در سال 2018 سفرایشان را از کشور مقابل فراخواندند. انقره اشغال کرانه غربی توسط اسرائیل و برخورد این کشور با فلسطینیان را نکوهش کرده است، در حالی که اسرائیل از ترکیه خواسته تا از حمایت گروه تندرو حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد دست بکشد. ترکیه و اسرائیل هر دو گفتند که باید جانب مقابل قدم نخست را برای تنش زدایی بردارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه با اسحاق هرزوک همتای اسرائیلیش صحبت تلفنی کرد و به وی سمت ریاست جمهوری اسرائیل را تبریک گفت. اردوغان در این صحبت تلفنی گفت که روابط ترکیه و اسرائیل برای ثبات در منطقه مهم است و روی ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد. قصر سفید میگوید که ایالات متحده به مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد. این در حال است که وزارت عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه از طرح یک شبکه استخباراتی ایران برای ربودن مسیح علی نژاد، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که چهار عضو یک شبکه استخباراتی ایران قصد داشتند تا خانم علی نژاد را از شهر نیویورک ربوده و او را به ایران انتقال دهند. مسیح علی نژاد که شهروند ایالات متحده نیز است، یکی از فعالین حقوق بشر و از منتقدین سرسخت رژیم ایران محسوب می شود. جن ساکی سخنگوی رئیس جمهور بایدن روز چهارشنبه گفت که قصر سفید این توطئه آدمربایی ایران را نکوهش می کند، اما واشنگتن با مذاکرات هسته‌ای با تهران ادامه می دهد. پایان خبر.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش های این برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت به روز چهارشنبه گفت که در نیمه اول امسال موارد مرگ و میر در مسیر آبی مهاجرت به اروپا نسبت به همین مدت در سال 2020 بیشتر از دو چندان شده است. سابینا کاستل فرانکو از روم گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که به خاطر افزایش مرگ و میر در مسیر راه‌های آبی به اروپا نگران است. این سازمان به روز چهارشنبه اظهار داشت که در نیمه اول امسال حداقل 1146 تن که می‌خواستند به اروپا بروند کشته شدند. سازمان می‌افزاید که موارد چنین مرگ و میر نسبت به همین مدت در سال گذشته دوچندان شده است. بیشترین از میان این کشته شدگان کوشش داشتند از مدیترانه عبور کرده خود را به اروپا برسانند. موارد تلاش برای عبور از مدیترانه نیز در حال افزایش می باشد. بیشتر از 31,500 تن که از عبورشان از مدیترانه ممانعت شده یا این که در این جریان توسط مقامات کشورهای افریقای شمالی در نیمه امسال نجات داده شده و نسبت به همین مدت در سال گذشته که تنها 23,000 بود نیز افزایشی را نشان می دهد. بسیاری از مهاجرین که از تونس حرکت کردند عازم ایتالیا بودند. ایتالیا از بابت سرازیر شدن تعداد تازه وارد شدگان نگران است. این مطلب را لوسیانا لاموجیس وزیر داخلی این کشور با تلویزیون ملی ایتالیا طی مصاحبه بیان داشت.
تعداد کسانی که در ماه جولای از تونس فرا می رسند چندین برابر شده، زیرا وضع اقتصادی این کشور در هم و برهم شده است. آنها مهاجرین اقتصادی هستند و در ایتالیا بودن هم می توانند و ممکن تا اوایل آگوست از اینجا اخراج کردند.
او گفت جاهای تشخیص شده است که در آنجا مهاجرین آزمایش و قرنطین شوند، که از آن جمله یکی هم یک کشتی کلان است. دامرجیز گفت برگشت مهاجرین افزایش خواهد یافت.
ایتالیا از وضع بحرانی تونس زیاد متضرر می گردد و کسانی که از این کشور خارج می شوند مهاجرین اقتصادی می باشند که باید دوباره به کشورشان برگردند.
ارقام ارائه داده شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می دهد که مرگ و میر از سبب نبودن عملیات کافی نجات در مدیترانه و مسیر اتلانتیک به جزایر کناری افزایش یافته است، با آنکه عملیات مانع شدن در بیرون سواحل افریقای شمالی در دو سال گذشته متوالی ازدیاد یافته است. آنتونیو ویتورینی آمر عمومی IOM از کشورها خواسته است تا با گرفتن اقدامات مقتضی باید جلو مرگ و میر را بگیرند. او گفت مساعی روزافزون تجسس و نجات برای دسترسی به راه‌های عبوری مهاجرت قانونی از اقدامات کلیدی است که برای این هدف برداشته می شود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در 6 ماه اول امسال 15,300 تن از مهاجرین دوباره به لیبیا برگشتانده شدند که نسبت به همین زمان در سال گذشته 3 مرتبه بیشتر می باشد. اما یک نگرانی وجود دارد که با بازگشت مهاجرین به لیبیا زمینه توقیف اجباری، بهره‌کشی، ناپدید شدنها و شکنجه نیز افزایش یافته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عربستان سعودی امسال مقدمات و آمادگی ها برای پذیرایی زائرین حج را با در نظر داشت اقدامات محتاطانه برای مسئول نگه داشتن آنها به خاطر شیوع ویروس کرونا به پایان رسانده است. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
عابد الهیبی از شرکت حجاج راوحل گفت از تقریبا 500,000 متقاضی فقط درخواست 60,000 نفر در سال جاری تایید شده است و افزود اولویت این سفر استثنایی امسال محافظت از سلامتی زائرین است. عابد الهیبی رئیس شرکت حجاج راوحل گفت
طبعا السنه هذه الحج مختلف تماما وهو حج استثنائي لا يمكن لاي حاجه.
البته سفرهای امسال کاملا متفاوت و استثنایی است. هیچ زائری نمیتواند به اماکن مقدس دسترسی پیدا کند مگر از طریق 4 مرکز پذیرایی تعیین شده از طرف وزارتخانه که عبارتند از الزیدی یعنی العوالی، النسیم یعنی الهدا، الشرعی و النوریه می باشد. همچنین زائران نمیتوانند وارد هیچ کمپ شوند مگر از طریق دروازه هوشمندی که ساخته شده است. وزارت حج و اوقاف کارت‌های هوشمند را برای بازدید کنندگان صادر کرده است.
زائران واجد شرایط باید واکسین کووید 19 را گرفته باشند و فاقد بیماری‌های مزمن بوده بین سنین 18 تا 65 سال باشند. شاهزاده خالد الفیصل والی مکه از کمپ زائران بازدید کرده است. امسال یک کارت هوشمند توسط همه زائران و کارگران استفاده می شود و با آنها امکان دسترسی و خدمات کمپ ها، هتل ها و وسایل حمل و نقل را می دهد. این دومین سال است که شیوع همه‌گیری ویروس کرونا بر سفرهای حج مسلمانان سایه افکنده است. همه ساله حداکثر 2,000,000 مسلمان مراسم حج را انجام می دهند، زیارتی که از نظر جسمی طاقت فرسا و غالبا پرهزینه است و مؤمنان را از سراسر جهان به خود جلب می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش های از افغانستان. نخستین افتنامه دولتی بلخ 100 ساله شد. مدیر مسئول این نشریه دولتی یک خانم است و میگوید این نشریه فراز و فرودهای مختلف سیاسی را تجربه کرده است و اما با حاکمیت دوباره طالبان ممکن میزان فعالیت خانم ها در اداره این نشریه محدود شود. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
در میان رسانه های چاپی مزار شریف مرکز ولایت بلخ هفتنامه بیدار نخستین نشریه چاپی هفتوار دولتی است که 100 ساله می شود. این نشریه با پیشینه 100 ساله با فراز و فرودهای همراه بوده است. زمامداری های پیش از رژیم طالبان و پس از آن را نیز تجربه کرده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ می گوید که مکنون نشریه با تیراژ 1000 نسخه در هفته چاپ می شود. مطیع رحمان کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ.
حدود 40-45 مدیر مسئول و در حدود 40 دانه هم رئیس اطلاعات فرهنگ تبدیل شده و این کارهای در این قسمت صورت گرفته.
این نشریه در سال 1300 خورشیدی در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ تأسیس گردید. پیش از این به سبک قدیمی و به خط و صحافت سیاه و سفید چاپ می گردید و مکنون به صورت رنگی چاپ می شود. اما به دلیل فرسوده بودن تجهیزات آن نمی تواند درآمد خوب داشته باشد. در اوضاعی که نگرانی های امنیتی و حضور طالبان بلخ در شمال افغانستان را تهدید می کند، 45مین مدیر مسئول آن در سال 1400 خورشیدی یک خانم با تجربه های جدید است. او از به قدرت رسیدن طالبان نگران است و می گوید که اگر طالبان به قدرت برسند، حضور زنان در رسانه ها محدود خواهد شد. حسنیه رضایی، مدیر مسئول هفتنامه بیدار در بلخ می گوید
بیدار شاید هم از چاپ نمانه، هم به صورت هفتوار چاپ شوند و هم شاید زیر سلطه خود طالبان چاپ شوند، اما این نگرانی وجود داره اگر بیای خدای نخواسته طالبان این کلی مثلا خانما دیگر وظیفه آمده نتانه، دیگر مشکل زیاد وجود داره.
اما اکنون ده تلویزیون، 18 رادیو و 3 خبرگزاری و نزدیک به 20 نشریه چاپی در ولایت بلخ ثبت است که برخی از این رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیتشان متوقف شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 1,000,000 از شهروندان افغانستان تا کنون واکسین کرونا را دریافت کرده اند. همچنان این وزارت عوارض جانبی واکسین جانسن جانسن آمریکایی را نگران کننده نمی داند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی وشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در افغانستان مزید بر ثبت 60 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1210 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند که با افزایش این رقم جدید شمار مجموعی فوتی های ناشی از کرونا به 5983 تن و تعداد مجموعی مصاب شدگان کووید 19 در کشور به 137853 تن افزایش یافته است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3866 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1210 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 137853 رسانیده. همچنان 757 مورد بهبود یافته،
با توجه به افزایش آمار و ارقام مبتلایان و میزان فوتی ناشی از کرونا، روند تطبیق واکسن ضد کرونا برای محافظت شهروندان در کشور ادامه دارد. بر اساس اظهارات مسئولان ارشد وزارت صحت، تاکنون بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان واکسن کرونا را دریافت کردند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
روند تطبیق واکسن کرونا به شکل نرمال در کشور و در جریان دارد. در حدود 1,000,000 تا به فعلا واکسن شدن.
با آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان، یک رشته شایعه ها و افواهات مبنی بر عوارض جانبی واکسن ها در جامعه در گردش بوده، بر افکار عامه تاثیر سو گذاشته است. علاقمندی مردم برای گرفتن واکسن اندک بوده و حتی پرسنل صحی که در اولویت قرار دارند، شمار زیادی آن تا هنوز واکسن دریافت نکردند. اما در طول هفته اخیر که واکسن جانسون جانسون تحفه و خیرات آمریکایی به کابل مواصلت کرده است، تقاضا برای گرفتن واکسن افزایش یافته است. در مقابل شایعه ها مبنی بر عوارض جانبی واکسن جانسون جانسون هم افزایش یافته. اما وزارت صحت عامه افغانستان عوارض جانبی واکسن جانسون را یک عکس العمل نرمال خوانده میگوید که قابل نگرانی نیست. دکتر میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید که واکسن جانسون جانسون تصدیق سازمان صحی را دارد، جای نگرانی نیست.
عموماً واکسن که به خاطر معافیت در برابر مرض کرونا تطبیق میشه، بعضی عکس العمل های نرمال در عضویت به وجود میه که قابل تشویش نیست. واکسن جانسون جانسون تایید سازمان صحی جهان را دارد و تا به فعلا کدام عکس العمل شدید در بخش تطبیق واکسن جانسون جانسون در کشور به ثبت نرسیده.
مسئولان ارشد وزارت صحت پیوسته از مردم التماس می نمایند که تهدیدات ویروس کرونا را جدی بگیرند و بی پروایی های مردم می تواند باعث افزایش مجدد بیماری کووید 19 در کشور گردد. به قول مسئولان این وزارت، هنوز گردش ویروس کرونا در کشور سیر صعودی دارد و با فرار رسیدن عید قربان نگرانی ها از افزایش مجدد ویروس کرونا نیز وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
همزمان با گسترش ناامنی ها در بخش های مختلف افغانستان، طالبان چندین ولسوالی را در بامیان نیز تصرف کردند. حکومت افغانستان به منظور سرکوب جنگجویان طالب و بازپسگیری شمار از ولسوالی های این ولایت از اقدامات جدی خبر می دهد. توجه شما را به این گزارش خبرنگار صدای امریکا در بامیان جلب میکنیم.
شماره از فرماندهان جهادی سابق از یک هفته بدین سو به حمایت حکومت افغانستان در تلاش مسلح‌سازی مردم و مبارزه با طالبان در این ولایت هستند. برخی از باشندگان بامیان میگویند که صدها تن از جوانان این ولایت به حمایت فرماندهان جهادی و برخی از نمایندگان بامیان در شورای ملی مسلح شدند تا در مقابل طالبان در این ولایت مبارزه کنند. ناظر جعفری و علی شهریار دو تن از باشندگان مرکز شهر بامیان میگویند
در طول تاریخ مردم در مقابل شوروی، مقابل هر بیگانه، مقابل طالب از نیروی امنیتی خود دفاع کرده. یعنی مال همه مردم که میگیرید از نیروی امنیتی استقبال میکنه تا آخرین لحظه را یک وجب در خاک بامیان دشمن نمیخواد که پیش بیه.
ولسوالی کهمرد و ولسوالی سیغان به دست گروه طالبان افتاد. در این مدت با هماهنگی های قماندانان که در ولایت بامیان هست، بزرگان قومی، خیزش های مردمی صورت گرفته و جوانان زیاد تحت زعامت و فرماندهی قماندانا مثل جنرال صاحب فهیمی، مثل وکیل صاحب علیار، مثل وکیل قیس وکیلی، اینا کلن در امو جاهایی که طالبان حضور دارن اونجا فرا خوانده شده و روحیه مردم هم فعلا خوب شده.
ریاست جمهوری افغانستان دیروز برای ولایت بامیان و دایکندی پس از شدت گرفتن حملات طالبان در بخش‌های مختلف از این دو ولایت والی‌های جدید مقرر کرد. در هفته‌های اخیر از اثر حملات طالبان بر شماری از ولسوالی‌های بامیان هزاران خانواده مرکز این ولایت را ترک کردند. یاسمین یکی از فعالان مدنی در ولایت بامیان:
بیچاره‌ها اطفالای نوزاد دارن، مریض دارن که اونا در بیرون‌ها، در دشت‌ها، در خیمه‌ها یخ می‌زنه، مریض میشه و مخصوصاً در دشت پشته غرغوری میره. اگر توجه داشته باشه خیلی خوبتر میشه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان از ولایت امنین کشور به حساب میرفت که در طول 20 سال گذشته شاهد کمترین رویدادهای امنیتی و حملات تروریستی بوده است. اما از حدود دو هفته بعد این سو جنگجویان طالب در بخش‌های مختلف این ولایت مواضع نیروهای امنیتی افغان را مورد حملات تهاجمی قرار می‌دهند و در طی 3 روز اخیر ولسوالی‌های کهمرد و سیغان و بخش‌هایی از ولسوالی شیبر بامیان به تصرف آنان درآمده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه: قراره که در اخبار شنیده اید پاکستان در نظر دارد تا در تلاش برای تسریع روند صلح بین الافغانی کنفرانس رهبران سیاسی افغانستان را میزبانی کند. شماری از رهبران افغان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه پیشین، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار و احمد ولی مسعود در این کنفرانس دعوت شدند. در ارتباط به این موضوع همکارم رویا زمانی با عبدالرزاق بشردوست تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
هدف اساسی هیئت چند موضوع میتونه باشه. اول خوب شکلگیری هیئت نشاندهنده یک اجماع سیاسی از طرف دولت افغانستان و با مشارکت رهبران سیاسی و شخصیت های تاثیرگذار احزاب سیاسی در افغانستان میباشد که اینا تانستن یک اجماع سیاسی را شکل بدن تا این هیئت بتانه با یک اقتدار و با نمایندگی کاملتر در سطح کلان سیاسی با رهبری گروه طالبان در قطر مذاکره نماید. از دیدگاه ما هیئت تشکیل شده یک هیئت عالی رتبه سیاسی می باشد که اینا در سطح کلان بتانه پیام دولت جمهوری اسلامی افغانستان را با طرف متقابل انتقال بده و در بعضی موارد مهم از جمله آتش بس و موضوعات کلان برای توافق صلح با طرف مقابل گفتگو بکنه و در ادامه هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی جزئیات و مسائل تخنیکی گفتگوهای صلح و پیشرفت‌های مورد نظر بحث و گفتگو بکنه.
خب آقای بشردوست، در گذشته نیز شما از این چهره‌ها ملاقات‌های داشتن، کنفرانس‌های داشتن، مثلا در مسکو اونا رفته بودن، نتایجی را در پی نداشت. شما چی فکر می‌کنین که با چه قبطانه که این مذاکرات و ملاقات‌ها نتیجه بخش باشه، منجر به یک صلح شوه، منجر به یک آتش بس شوه و منجر به کاهش خشونت‌ها در افغانستان شوه؟
از آنجایی که پروسه صلح یکی از اولویت های اساسی مردم افغانستان، دولت افغانستان و همه جریان های سیاسی در افغانستان می باشد که به همون منظور نشست های متعدد در کشورهای مختلف برگزار شد که متاسفانه نتایج قناعت بخش بر مردم افغانستان نداشتن، به خاطر که این نشست ها بیشتر پراگنده بودن و همچنان آجندای مشخص و اینکه در ادامه این نشست‌ها چگونه برگزار شوه تعریف نشده بود. و ولی امیدواری است که این هیئت با وجودی که در رأسشان هم دکتر عبدالله قرار داره و همچنان یک اجماع قابل توجه از طرف رهبری حکومت شکل گرفته و جریان‌های سیاسی مختلف در اینجا داخل است، امیدواری ها بر این است که این گفتگو سرآغاز یک فصل جدید در گفتگوهای صلح افغانستان باشه و حداقل زمینه آتش بس مقدماتی را که شرط اساسی برای گفتگوهای صلح می باشد را فراهم کنه. و تفاوتی است که در اینجا اکثریت جریان های سیاسی داخل هست و همچنان رهبری حکومت و جریان های تاثیرگذار سهم دارد که امیدواری مردم افغانستان همیست که بتانه نتایج قناعت بخش را حاصل کنه.
خب آقای بشردوست، از آیا به نظر شما طالبا ای بار پیشنهادات که ای هیئت همراه خود میبرند به دوحه تا اندازه رویش توافق کنن یا خیر؟ یعنی عمل کرده طالبا را شما در ای بار چگونه بررسی میکنن با توجه به ای که اونا در ماهای اخیر پیشروی های داشتن و شمار زیادی از ولسوالی های ولایت های افغانستان اونا تصرف کردن؟
با وجودی که گروه طالبان در تعهدات خود پایبند نبوده و همچنان تعهداتی که با جانب ایالات متحده آمریکا توافق صورت گرفته و یکی از شرایطی بود که برای کاهش خشونت در دقل کار بکنن و همچنان در گفتگوهای صلح اینا باید به صورت جدی مشارکت داشته باشه و با تعهدات خود عمل کنه، اما بالعکس طالبان با این تعهدات خود عمل نکرده بلکه با استفاده از فرصتی که پیش آمد ناشی از خروج نیروهای ناتو و امریکای افغانستان اینا به حملات خود تشدید بخشیدن. اما از جانب دیگر جامعه جهانی و نهادهای ناظر حقوق بشر عملکرد اینا را تحت نظارت داره و نگرانی جدی خود را از برخورد طالبان و از عملکردشان ابراز نموده و همچنان در داخل افغانستان افکار عمومی هم بسیار طرفدار این خشونت و روی کار آمدن یک امارت در افغانستان نیست و از این لحاظ انتظار می رود که طالبان بتانه از این فرصت برای یک توافق استفاده کنه. در غیر از صورت تشدید جنگ و خشونت به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه و همچنان گروه طالبان نخواهد بود.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.